7:13. جناب آقای رضا نواز، سخنگوی محترم جایگاه داران سوخت، روی خط ارتباطی حضور دارن. آقای نواز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
صحبتتون بخیر باشه.
صحبت شما بخیر.
چند روز پیش که درباره کارت سوخت و حذف کارت آزاد صحبت می‌کردیم، آقای دکتر سنگدوبنی هم روی خط حضور داشتن، همزمان با هم صحبت می‌فرمودید. و هر دو بزرگوار از آن داشتید که جمع‌آوری و کم شدن این کارت‌های سوخت هیچ تأثیری در خدمت رسانی نداره. البته شما فرمودید که برای جایگاه‌داران ممکنه این مقدار والا به هر حال سختی هایی رو ایجاد کنه. بفرمایید الان در چه حالیم؟
عرض کنم خدمت شما که اول اجازه بدید یه تشکر ویژه داشته باشم از همکاری خوب مردم. یعنی ما طی این چند ماه گذشته و مخصوصا این یک هفته گذشته، خصوصا در کلان شهرها و اینها که صفای طولانی رو داشتیم، همکاری خوب بسیار
یعنی
خوبی رو مردم انجام.
کارت ندارید دیگه تشکر میکردن و خارج
شدن. خیلی خوب. نه نه نه، ببینید اعتراضات هم داشتیم. خب مجموعه
چاره نداره وقتی که دیروز من رفتم جایگاه میگم که کارتم رو همراهم نیاوردم، میگه نمیتونیم بزنیم. بفرمایید.
اگر اجازه بدید من بگم، بعدش سوال شما رو جواب میدم. در مورد همکاری خوب مردم، طبق آمار رو عرض میکنم که استفاده از کارت سوختشون خیلی افزایش پیدا کرده، بیش از دو برابر شده و احتمال میدیم که روزانه این اتفاق بیفته. ابتدای تر ما یه سری مشکلات رو داشتیم که بلافاصله جلسات تخصصی فنی در واقع تشکیل شد با مسئولان و اینها مرتفع شده. ما الان که میفرمایید که در جایگاه های سوخت، ببینید پرسنل جایگاه های سوخت بار اصلی اجرا روی دوش اونهاست و روزانه باید به چندین نفر فقط پاسخ بدن. تشکرم ازشون میکنیم. ما آماری که دریافت کردیم از کل کشور، این کلان شهرها و خصوصا تهران که بیشترین در واقع سوختگیری انجام میشه، وضعیت رو خوب تلقی میکنیم و اگر مواردی هم باشه، مثلا من آمار رو نگاه میکردم، 3-4% در واقع شکایت و تماسهای مردمی
آخه به جایی نمیرسه. خود من شما توی همین برنامه چند بار اومدید گفتید اگر شکایتی دارید با شماره فلان تماس بگیرید. خود من امین هاشمی با اون شماره هم 4 رقمیه، هم با شماره‌ای که خود اون شرکت خصوصیه که الان فکر نمی‌کنم بیشتر از 2-3 شرکت جایگاه دار باشن تو تهران هستن.
متوجه نشدم، شرکت برمودید؟
آره، به اسم های مختلف تابلو دارن، جایگاه دارن.
نه حالا نه نه، ببینید شرکت های توزیع رو من کاری ندارم. ما
حالا این رو ارز کنم،
تلفن صنفی خودمون و این شماره تلفن دیگه
داریم. من خود من 2-3 بار تماس گرفتم راجب نحوه برخورد، راجب نحوه ارائه، راجب همه، هیچ کدوم به هیچ جا نرسید، هیچ کدوم به جوابی نرسید. به خود شما هم عرض کردم، تماس با شخص شما هم گرفتم. اینو بگم دوم،
یه موقع تخلف رو شما گزارش میکنید و واقعا مثلا اضافه برداشتی بوده، یه اتفاقی افتاده که بلافاصله با شما تماس میگیرن یا 2 روز بعد یا 3 روز بعد این نتیجه این کار معلوم میشه. یه موقع شما یک در واقع گزارش کلی میدید، میگی که من رفتم فلان جا، با من رفتار بدی شده. این هم پیگیری
اینو مفصل با خودتون صحبت میکنیم، به خاطر اینکه اتفاقم نیفتاده، به خاطر اینکه اتفاقم نیفتاده.
اما به شما شاید اطلاع ندن این رو، چون تذکر شما کلی بوده.
میدونید
چی میگم؟ یعنی ما دونه دونه رو نمیتونیم مثلا دونه دونه هر شکایتی که ده کلی ها، نه جزئی. با
جزئی رو عرض میکنم. بله جزئی رو عرض میکنم، جزئی رو عرض میکنم که این جزئیه نه به جایی رسیده، بعد از دفعات تماس هم به جایی نرسید. حالا راجع به این موضوع بذارید بعدا، چون راجع به کارت سوخت هستش. کارت سوخت الان شما میفرمایید که آمار دارید که حالا هم مردم راضی هستن و من مراجعه حضوری، من همکارا و به استناد پیامک هایی که به دست ما میرسه و پیام های ضبط شده همشهریانی که تماس میگیرن، بارها شده مراجعه کردن. توی همین 3 روز اخیر رو عرض میکنم، توی همین 3 روز اخیری که ما برنامه داشتیم، بخاطر اینکه ما هر برنامه‌ای که تقدیم شنونده ها میشه با حضور بزرگواران مثل شما، اون وقت برای این برنامه باید به اصطلاح اونوریا فیدبک و باید بازخورد بگیریم.
بله.
این بازخورد گرفتن یعنی اینکه ما مراجعه میکنیم، ما خودمون بر اساس تماسی گرفته میشه کارشناس میفرستیم یا اینکه خبرنگار میفرستیم.
بله.
همین دیروز همین اتفاق افتاد توی منطقه 2، منطقه 5 و حتی منطقه 22. بله. همشهریان مراجعه کردن، جایگاهدار گفته کارت سوخت نداریم و با کارت بله. سوخت خودتون بزنید. آقای مسنی بوده و سرش انداخته پایین رفته، خب چیکار کنه؟ کاری نمیتونه بکنه. بله. اینکه بله. شما میفهمید مردم همکاری کردن، چاره‌ای ندارن. چیکار میتونن بکنن؟ بلند شدن مثلا بیستن، مثلا جر و بحث کلام کنن.
آقای دکتر عزیز، ببینید ببینید ما خودمون بار اصلی اجرا رو دوش ماست، نقشی در تصمیم گیری هم نداشتیم. خب
پس چرا قضاوتش میکنید که نه آمار داریم که مردم بازی هم
شما نه نه ببین آمار رو به شما عرض میکنیم دیگه، یعنی اون اتفاقی که افتاده رو داریم به شما میگیم.
بله.
من همین در واقع با همین برنامه شما صحبت کردیم، خودتون هم اشاره فرمودید. ببینید ما الان تهران 9% جایگاه های ایران رو داره، از اون 9%ی که جایگاه های ایران رو داره، داخل اون 9% شاید 1-2% جایگاه های سوخت امکان داره که مثلا کارت رو خوب در اختیار نذارن یا به دلیل شلوغی های زیادی که از پرسنل نتونن جوابگویی درست داشته باشن. این تعمیم که بدیم به کل تهران یا به کل کشور،
من اسم ببرم جایگاه هایی که دیروز شخصا خودم مراجعه کردم و کارت نداشتم؟
میتونید برای گوشی با من
حتما 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 عرض میکنم. مناطق 2-5-22 من 6 پمپ بنزین رو رفتم و هر 6 پمپ بنزین گفتن کارت سوخت نداریم.
من الان عرض میکنم در سطح شهر تهران هر جایگاه سوخت برای هر سکو حداقل یک و بعضی هاشون که خیلی هم شلوغ هستن دو کارت سوخت آزاد
دارن. ولی سر خود من آقای هاشمی کار غیر قانونی میکنن.
نه 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 آقای هاشمی اجازه بدید هر کسی که در واقع این کار رو انجام ده، ما بلافاصله ما کارگروه ویژه تشکیل دادیم 24 ساعتی. من در طول چند روز گذشته خصوصا در موضوع تهران باور کنید من شب 3 ساعت هم نخوابیدم. من خواهشم اینه ببینید ما این خستگی و همه اینا رو تحمل میکنیم، از همکاری خوب مردم هم تشکر میکنیم و آمارها هم این رو نشون میده. من منکر این نیستم که امکان داره در یک جایگاه سوختی پرسنلش خوب صحبت نکنه.
نه آقای نواز اصلا سر خوب صحبت کردن و بد صحبت کردن نیست. خب آقای نواز چرا متوجه نمیشید ارزو بنده رو؟ من میگم عرضه نکردن، کارت گفتن نداریم.
بله همین رو میگم، شاید کارت عرضه نکنن، این رو من دارم میگم. به همه جایگاه سوخت کارت آزاد، بنده دارم الان تریبون میگم، هر جایگاه سوختی کارت آزاد روی سکوش داره و در اختیار پرسنل هست. ولی من یه نکته هم بگم آقای دکتر، ببینید الان کارت سوخت با یه مشقت زیادی تهیه شده و با طولانی شدن زمانش هم که مردم درخواست کردن در اختیارشون قرار داده شده یا داره در اختیارشون قرار داده میشه. باور بفرمایید ما الان 50% سوختگیری کل کشور که اصلا با کارت سوخت شخصی انجام میشه، 50% باقیش که به نرخ آزاد هست مردم به دلیل سهولت و اون آویزون بودن کارت ها در اون در واقع اون جایگاه ها مردم از کارت بخش آزاد
واقعاً آمار شما اینو میگه به خاطر اینکه آویزونه استفاده میکنن؟
نه نه
یعنی حاضر دو برابر پول بده به خاطر اینکه آویزونه
میگه؟ نه 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 متوجه نشده عرض بنده رو. ببینید شما یه 60 لیتر سهمیه داخل کارتتون دارید.
خب تموم شده سهمیه.
خب اجازه بدید من قضاوت، ببینید اینجا شما قضاوت میکنید. کارت سوخت 60 لیترتون تموم شده درسته؟
میدونید آقای نواز مشکل کجاست؟ مشکل اینجا شما راجب نه 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 یه بذار متایبه کنم، شما راجب موضوعی دارید صحبت میکنید که نه در عالم فضا هسته،
نه 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 خب
نه در عالم عرفان هسته. من خودم کارت دارم،
بذارید من تموم بشه. شما اگر کارت دارید خب بعد از اینکه 60 لیترتون رو استفاده کردید خب سهمیه ایتون رو چقدر در کارت آزادتون ذخیره کارت آزادتون هست؟
شما بفهمید.
خب 150 لیتر، این 150 لیتر آزاد در اختیار شما است، رو کارت شما میتونید سوختگیری بکنید. حالا چون کارت های آزاد جایگاه سوخت روی در واقع روی دستگاه ها هست، شما دیگه کارت سوخت خودتون رو برای سوختگیری 3000 تومانی استفاده نمی کنید، میرید همون که سهولت داره روی دستگاه هم هست همون رو استفاده می کنید. خب این الان مسئله اینه، این کارت ها وقتی که استفاده نمیشن، اولا آمار بسیار زیادی برای اینکه گم میشن، المثنا درخواست میشه، 1-2 میلیون کارت باید دوباره صادر بشه.
جایگاه ها؟
نه نه مردم رو عرض میکنن. وقتی استفاده نمیشن گم شدن و درخواست المثنا بسیار افزایش پیدا میکنه. از اون ور قضیه آمار و دیتای ما الان خودمون مسئولین رو در زمانهای پیک مصرف واقعا فشار زیادی بهشون میاریم که در فلان استان فلان منطقه چرا مثلا با یک ساعت تأخیر فرآمده به جایگاه سوخت ارسال شده. اینا ادعاشون این هست، حرفشون این هست، میگن وقتی که با کارت‌های جایگاه ها هست ما میزان مصرف واقعی استانا رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اصلا نمیدونیم تو این پیک مصرف اینجا چقدر مصرف داره.
یعنی اون کارت هوشمندی که در جایگاه وجود داره امکان برای شما آمار رضایت مردم رو دارید ولی آمار مصرف کارت سوخت جایگاه رو ندارید؟
نداریم. میدونی چی؟ بله ببینید شما وقتی کارت آزاد جایگاه استفاده میشه نمیدونی چون کارت خود خودرو نیست.
اسمش کارت شهوشمنده آقای. الان یه سوال، یه سوال.
شما مثلا خراسان رضوی رو در نظر بگیرید.
آقای نواز یه سوال ساده. خب نه ببین نمیشه که شما یه کلام صحبت کنید. منم سوال بپرسم ببینش. آقای نواز الان شما یه کارت جایگاه سرقت بشه. فرض میکنیم دیگه ها امکانش هست دیگه آویزون رو به قول شما من این قیچی میکنم برمیدارم تو جیبم خدای نکردم نمیگیم بالاخره یه تصور دیگه من میذارم تو جیبم میرم آیا امکان رصد وجود نداره که این کجا مصرف شده
اصلا این نمیتونه جایگاه دیگه استفاده
کنه همین رو عرض میکنم دیگه چطور اون شما نمیتونه ازش آمار درگیری کارت هوشمنده
آیدو چیپی داره نگفتم اصلا من میگم
من مثال زدم برای اینکه
وقتی که در استان خراسان رضوی 2 میلیون زائر تشریف میبرن اونجا وقتی که با کارت های سوخت شخصی خودشون سوختگیری رو چه آزاد چه سهمیه انجام میدن
بله.
استان خراسان رضوی به یک آماری از فروش واقعی میرسه
بله.
ولی وقتی از کارت های آزاد استفاده میشه امکان داره این آمار صحیح نباشه و بارها اینجوری هم شده
آقای نواز سلام آقای نواز سلام خوبی سلام
آقای دهنوی
ارادت دارم من موتور دارم خب
بله.
بعد میخوام برم بنزین بزنم کارت سوخت اجازه بده صحبتم تمام بشه آقای نواز
کارت سوخت
آقای نواز اجازه بدید صحبتم تمام بشه اجازه بدید سکوت کنید یه لحظه لطفا من موتور دارم خب میخوام برم موتورم هم 6 ماه خریدم هنوزم کارت سوختش نیومده ده بارم زنگ زدم پیگیری کردم خب میخوام برم بنزین بزنم بعد کارت سوخت نداره جایگاه چیکار باید کنم این سوال جواب بدید
خب ببینید هر جایگاه سوختی در تمام کشور سکوی موتوریش هر سکوش به اندازه یک کارت سوخت داره
خب حالا یه سوال دیگه حالا یه سوال دیگه
کسی هم در اختیار
دست درد نکنه جوابمو گرفتم کافیه سوال دومم سوال دومم بس الکی با هم دیگه نکنید سوال دومم من ماشین خریدم خب و ماشینم کارت سوختش حداقل ماشین صفر خریدم ماشینم حداقل کارت سوختش مثلا 40 تا 50 روز طول میکشه بیاد تو این 40 تا 50 روز باید چیکار کنم اینم جواب بدید
عرض کردم خدمت شما هر سکوی دو تا کارت سوخت آزاد داره اونایی که
خیلی متشکرم دست شما هر سکوی دو تا کارت سوخت آزاد داره
بله.
کارت سوخت موتوری هم دارن
یک دونه
کارت سوخت موتوری هم دارن
برای بنزین سوپر وجود داره
بله خیلی متشکرم دست شما درد نکنه خدافظتون جان دلم
یه 10 ثانیه هم به من اجازه میدید
اصلا 1 دقیقه مال شما بگید
ببینید من این رو بگم قانون مصوبه مجلس رو خب تمامی 60,000 نفر پرسنل جایگاه ها و مالکین جایگاه سوخت و شرکت های تابع وزارت نفت با هم بسیج شدن که اجرا کنن خب با سعه استد با فشاراتی که وجود داره قانون مصوبه مجلسه یعنی ما خودمون اگر میخواستیم بنویسیم این رو شاید جور دیگه ای مینویسیم ما بیشترین فشار روی جایگاه سوخت هست این رو قطعی بدونید ولی خداوند رو شاهد میگیرم که اولویت اصلی ما اصلی پرسنل و حتی مسئولینی که من باشون صحبت کردم این هست که مردم اذیت نشن من شما تلفن ها رو اعلام میکنم مطمئن باشه این که به شما اطلاع داده نشه دلیل بر این نیست که ما پیگیری انجام ندادیم 09627 و 021-77-52-26-78 رو تماس بگیرن اگر موردی بود به ما اعلام بکنن ما در اسرع وقت مراجعه رو انجام بدیم و مطمئن باشید آماری که
آقای نواز من اگر در تهران بزرگ
بله
خب
بله.
رفتم هر جایگاه سوختی خب
بله.
و کارت سوختم همراهم نبود خونه جا
بله.
برشته بودم
بله.
و با همسرم و دوتا بچه هم بودم
بله
سومی هم تو راه خب
بسلامتی
و بودم و بله. اونجا کارت سوخت نداشت همونجا بله. شماره میگیرم
بگیرید
موبایلتون رو میگیرم الهی دورتون بگردم خب دیگه مسئول ما توی این مملکت چی میخوایم یه مسئول به این پاسخ
من شده آیدین شده یک بار من جواب شما رو ندم
نه نشده چرا دروغ بگم
مسئولین دولتی جواب شما رو ندم ولی ما میدیم
من پیشمرگ تو بشم که تو همیشه جواب منو نمیدی تو شما جواب منو نمیدی ببین اجازه بده شما جواب مردم رو میدی
آفرین کارگرانه
آقا نواز روز ارتش باید برم سردار رو بگیرم نوکرتم خیلی لطف کردی چاکرتم یا علی آقا موسیقی رو برو آقای توکلی آقای
هاشمی
ما بحث
من یه جمله همیشه آخر گفتگو هم دارم اون جمله میگم که ما قضاوت نمی کنیم
مردم آره این فیدبک اینم بگی خب مردم باید بگینن دیگه نوکرت هم آقا یا علی خدا
بگذاریم بهار دلها امسال اسیر این خاطر دل تنگیشه یه نامه اومده برات بازش کن یه کاری کن که سفره ها رنگیشه
صحبتون بخیر باشه. همونطور که عرض کردم امروز روز خاصی در تقویم کشور عزیزمون ایران هست. امروز 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و همینطور روز نیروی زمینی ارتش هست. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون امیر سرتیب غلام حسین دربندی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و از عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات این عزیزان را از خداوند متعال خواست دارم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. میخوایم در این روز با شکوه با شما هم صحبت بشیم، درباره بله. این روز از شما بشنویم به عنوان یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس و بله. به عنوان یکی از عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی. بله. درباره این روز اگه بخوایم صحبت بکنیم، برجسته ترین نکته که همین الان بدون به بله. کلام میاد چه هست؟
ببینید 29 فروردین رو در سال 1358 حضرت امام به نام روز ارتش اعلام کرد، یعنی 28 فروردین سال 58 اعلام کردن که من از این به بعد 29 فروردین هم برای همیشه روز ارتش اعلام میکنم و ارتش در این روز با ساز و برگ تمام در خیابان‌ها و در شهرها به رژه بپردازه و قدرت خودش رو به چشم جهانیان و دوستان انقلاب بنمایانه. خب در حقیقت همون طرح بونه به ید و ولا و عد و وکم شد. اما چرا حضرت امام این تأکید رو داشتن؟ اولا انقلاب که شد یه از منافقین اومدن شعار انحلال ارتش رو سر دادن. حضرت امام با قدرت وارد شدن و فرمودن که انقلاب و کشور به یک بازوی توانمند احتیاج داره که مسلح باشه و جلوی این کار رو گرفتن. بعد اونا دیدن که از این حیله و از این نیرنج سوزی نبردن و امام به سلام حیله اونا رو تشخیص داد، اومدن یه شعار فریبنده دیگری رو مطرح کردن که متاسفانه خیلی گول این شعار خودن، مثل الان که بعضی از شعارهای فریبنده رو که خیلی جنبای حقوق بشری هم داره میدن ولی میبینیم که صحت نداره. اون موقع اومدن شعار ارتش بی طبقه توحیدی رو مطرح کردن، گفتن دیگه انقلاب کردیم، آزادی، برابری، برادری، دیگه معنا نداره تو ارتش درجات باشه، همه باید یکی باشن و اینجور نباشه یکی سرباز در اجار افسر کارمند فلان. باز امام وارد شدن و فرمودن که در یک سخنرانی جامعه بی طبقه جامعه حیوانات است، مگه میشه تو ارتش سلسله مراتب نباشه، نظم نباشه، انضباط نباشه؟ و بعد دیگه ناچارن در فروردین 23 سال 1358 فرمودن که من امروز تضعیف ارتش رو به هر نحوی حرام میدانم و هر سال ارتش در چنین روزی به رژه بپردازه. و خب این قدرت ارتش و توانمندی ارتش رو در این روز ما میبینیم. شما همین امروز اگر در تصاویر و فیلم ها شاهد باشین میبینید که آخرین ابتکارات و ابداعات در میدان رژه به نمایش گذاشته میشه و به چشم جهانیان نشون داده میشه و همچنین دوستان اونجا هستن، وابسته های نظامی کشورهای دنیا هستن. البته امسال ما به خاطر ماه مبارک رمضان رژه پیاده رو نداریم، رژه یگانهای مأمور رو داریم و اونهایی که باید حمله بشن داریم. و خب هر سال در چنین روزی ما میبینیم که آخرین پیشرفت‌ها به چشم جهانیان نشون داده میشه. این نکته رو عرض کنم خدمتتون، نکته پایانی که الحمدلله چند روز پیش ما دیدیم نیروی زمینی ارتش بخش وسیعی از ادوات و تجهیزات ابتکارات خودش رو در چنین روزی اوورد اونجا و نشون داد و همینها چشم دشمنان اسلام و چشم دشمنان انقلاب رو خیره کرده بود و اونا رو به وحشت انداخته بود که کشوری که انقلاب کرده و موقع جنگ حتی یک گلوله کالیبر سبک نمیتونست درست کنه، امروز در جایگاه پنجمین ارتش قدرتمند دنیا قرار داره و اگر چنانچه دشمنان بخوان خطری تهدید بکنه کشور رو توسط این دشمنان، همه رو میتونه سرکوب کنه و در جای خودشون بنشونه و افتخار میکنیم که امروز دارای ارتش چنین قدرتمندی هستیم که دوش به دوش برادران عزیز سپاه پاسداران که اونها هم از الحمدلله دارای قدرت خوبی هستن میتونیم از انقلاب و دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم و مردانه جلوی دشمنان بایستیم.
متشکرم امیر، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی داریم.
زنده باشید. ما هم آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و قبولی عبادات و طاعات رو داریم.
سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه انشاءالله، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ شما. خداحافظ.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز.
7:54 هست و با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. ازتون میخوایم که حتما با ما تماس بگیرید، نسبت به آنچه که داره در برنامه میگذره حتما اعلام نظر بفرمایید، نظرتون رو بگید، اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، اگر نسبت به توضیحات کارشناسانمون، میهمانانمون قانع شدید یا نشدید، در هر دو صورت برامون ابراز نظر بفرمایید. 3035 شماره پیام کوتاه ما هست و دو شماره تلفن هم دارید، میتونید با این دو شماره تلفن تماس بگیرید، روی خط برنامه هم حاضر بشید و مشارکت کنید. 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که میشناسیم، میتونه برای شنیدن برنامه ها مفید باشه و هم میتونه کمک حال باشه برای اینکه ابراز نظر بفرمایید و موضوعی رو هم به ما پیشنهاد بفرمایید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. حتما دلتون میخوایم که همراه ما باشید تا انتهای برنامه و تا پایان صبح گفتگوی امروز. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس مهدی سلامی، معاونت محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران. آقای مهندس سلام.
عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو و پیشاپیش هم عید سعید فطر و خدمت همه شما بزرگواران و زحمت کشان و همه مردم ایران تبریک عرض میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما هستید. ما در روزهای گذشته چند نکته و چند موضوع رو مطرح کردیم که همکاران و بزرگوارانتون در کمیته امداد هم صحبت ما بودن. بحث اکرام ایتام بود، بحث اطعام بود، بحث دستگیری در این ماه بود، بحث این بود که چطور باید در این ماه ترویج کرد این نگاه ها رو. اما امروز میخوایم یک مقدار عقبتر بریم، یعنی بریم سراغ کارهای ریشه‌ای تر، بحث اشتغال، بحث این که تو زمینه اشتغال ما یک کارهایی رو انجام بدیم که انشالله به جایی برسیم که هیچ کدوم از مردم ما احتیاجی به اطعام نداشته باشن، احتیاجی به این دستگیری های این چنینی نداشته باشن. برای این موضوع باز هم در اون موضوع هم اسم کمیته امداد، نام کمیته امداد پیشاپیش مطرح بود، در این موضوع هم باز کمیته امداد در کنار یکی دو تا سه تا ارگان دیگه باز تابناک هست و درخشان هست. بفرمایید که چه کارهایی تو حوزه اشتغال، خود اشتغالی و همینطور خودکفایی در زمینه معیشت انجام شده در سطح استان تهران.
خواهش میکنم. اولا تقدیم تشکر میکنم از اطلاع رسانی که حضرت عالی دارین خطاب به شنوندگان محترمتون و اینکه خب مستحضر هستید که کمیته امداد هم یکی از متولیان اشتغال در کشور هست. ما علاوه بر اشتغال خانواده ها به فکر توانمندسازی اونها از طریق ایجاد شغل براشون هستیم، شغل های پایدار با درآمد پایدار. خب قطعا خیلی سازمان ها ورود دارن در حوزه اشتغال خودکفایی، اما کمیته امداد برنامه های بسیار متنوعی رو برای خانواده های تحت حمایت و غیر تحت حمایت که مستعد اشتغال هستن رو داره. من زمان رو نمیدونم چقدر میتونم صحبت بکنم تا یک بیوگرافی از بحث کنم.
حدود 3 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم به حضورتون عرض کنم که ما در کمیته امداد در حوزه اشتغال علاوه بر این که پرداخت تسهیلات اشتغال رو داریم برای افرادی که دارای مهارت هستن و سرمایه ای رو ندارن، تو حوزه های مثل حوزه کاریابی این افراد رو معرفی میکنیم به شرکت ها، سازمان ها و اداراتی رو که به ما اعلام کردن و نیاز به نیروی انسانی دارن. علاوه بر اون کمیته امداد در بحث آموزش خانواده ها بسیار نسبت به سالهای گذشته افق خوبی رو دیده و توی زمینه آموزش هم به همین افراد کارهای بزرگی رو انجام بده، برنامه ریزی کرده، چون ما معتقدیم که اساس کارهایی که منجر به شکست میشه به دلیل نداشتن مهارت و نداشتن آموزش توی اون حرفه است. خب لازم هستش که ما قبل از اینکه ورود به یه کار بکنیم بریم بازاریابی فروش اون محصول رو داشته باشیم. خب این کار رو مشاوران ما در ابتدای کار به کسانی که مراجعه میکنن به ما و خانواده های تحت حمایت اینها رو راهنمایی میکنن که خانواده بعد از اینکه ورود پیدا کرد به یک شغلی خدای نکرده دچار آسیب نشه، چون میدونین که بازار فروش و بازاریابی فروش از مهمترین ارکان ایجاد یک اشتغال هست. از همه اینها که بگذریم، کمیته امداد تو بحث تامین و تجهیز و پشتیبانی از زنجیره‌های تولید هم خیلی امسال تمرکز کرده که این رو به عنوان راهبران شغلی، یعنی کسانی که میان یه شغلی رو ایجاد میکنن و در این شغل نیاز به یک زنجیره‌هایی دارن که کمک میکنه به تولید، ما اینو به عنوان راهبران شغلی در کمیته امداد نامگذاری شده و ما امسال